بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیشب با یه دوستانی صحبت میکردیم که شاید هم الان اینجا حاضر باشن. در واقع اونها و البته ماها هم آرزو داریم، امیدواریم، آرزو داریم، دلمون میخواد که از نظر جهاد معنوی جایی برسیم و اگر به این آرزو برسیم آیندمون آینده خوبی خواهد بود. اگر نرسیم مثل مردم معمولی، ولو حالا طلبه هستیم، اما مثل مردم معمولی عمل کنیم، اون آیندمون به مشکل برخورد خواهد کرد. اون خیلی واضح و آشکار و بدیهی است، اینی که عرض کردم. اگر به جایی برسیم در جهاد معنوی آینده خوبی خواهیم داشت. اگر نرسیم مثل مردم معمولی باشیم آینده به مشکل برخورد خواهیم کرد. این خلاصه حرف بود. حالا میخوام یک کمی در این زمینه، اگر کسی میخواد به جایی برسد باید برسد با آنجا که خدای متعال امور او را عهده‌دار بشود. اگر کسی بخواهد حتی تو جهات مثلا علمی هم مثلا شما بخواهی به یه جایی برسی، باید خدای متعال کمک کنه، باید اون همراهی کنه. در صدده می کنم چیکار کنیم که خدای متعال با ما همراهی کنه، کمک کنه. ما میخواهیم به دست بیاوریم که چه کار باید بکنیم که خدای متعال در حالا مسائل علمی که دنیایی در واقع یا در مسائل مثلا معنوی و اخلاقی که مسائل اخرویه، ما چه کار کنیم که او نظر مرحمت کند و از ما حالا لفظش رو که میگن مثلا میگن دستگیری کند، حالا بگیم کمک کند، همراهی کند، دو قدم راه بریم. حرف اصلی این بود که بدون کمک و همراهی او این دو تا قدم هیچ قدم آدم نمیتونه برداره. هیچ به هیچ جایی بدون کمک او نمیتوان برسه. ما نمیتوانیم، هیچ کس به هیچ جا بدون کمک او نمیتواند برسد. حالا ما اینه که اون جایی که ما میخواییم برسیم جای اخلاقی معنوی است، ایمانی است، این رو بیشتر، این از همه بیشتر ما در جستجوی این هستیم که بگردیم ببینیم به چه دلیل چی باید بشه که او به ما کمک کند، او با ما همراهی کند. ما چه کنیم؟ خب به یه اصل دیگه ما میرسیم. اون اصل این است که از گناه خدای متعال خوشش نمیاد. لفظ یکمی لفظ عادیه، از گناه خوشش نمیاد، ناگزیر از گناهکار، از اطاعت خوشش میاد. حالا لفظ از گناه یکمی قشنگ نیست. ما بگیم که گناه را دوست ندارد و اطاعت را دوست دارد. اگر کسی گناه می کند، یعنی کاری می کند که خدا دوست ندارد، مؤمن است و کاری می کند که خدا دوست ندارد، ما میگیم خدای متعال از این شخص به عنوان فاعل این عمل، از این شخص به عنوان فاعل این عمل خوشش میاد، اما از اون عمل بدش میاد. لذا ما وظیفه داریم اگر یه مسلمان مؤمنی یه کار بدی کرد، از اون کار بدش بدمون میاد، از خودش نباید بدمون بیاد، چون هنوز در ایمان هست، از ایمان پاشو بیرون نگذاشته. اگر از ایمان بیرون رفت، خب حالا وقت هم اون شخص مورد مثلا چیز نفرت ماست، هم عملش. داشتون یه قاعده، خدای متعال از طاعت، از اطاعت خودش، اطاعت خودش را دوست داره، از اطاعت خودش، از اطاعت خوشش میاد، در برابر از معصیت بدش میاد، نسبت به معصیت غضب دارد، نسبت به طاعت حب و مثلا محبت دارد. حالا حرفمون اینه، اگر من راه و رسمم راه و رسم اطاعت خداست، هیچ معصیت خدا در جزء برنامه زندگی من نیست، نمازم کوشیدم که همیشه اول وقت باشد، مثلا زبانم به دروغ آلوده نشود، چشمم به گناه آلوده نشود. اینا اعمالیست که خدا متعال از اون ترک گناه خوشش میاد، از اطاعت خوشش میاد. نماز اول وقت یه مجموعه اعمالی من دارم انجام میدم که همه مورد محبت خداست، مورد نظر نظر مرحمت خداست. این یه قانون دیگر که تکرار عملی، که هر عملی هر چی شکل داره واقعیت داره، این اون واقعیت رو تکرار عمل به خود آدم منتقل میکنه. من عملی که خدا غضب دارد انجام میدهم، تکرار میکنم، امروز فردا پس فردا هر روز، در اثر تکرار عملی که خدا میدارد غضب دارد، من خودم میشم کسی که این فاعل اون عمل هم میشه، کسی که خدا نسبت به خود او هم غضب دارد، تکرارش. حالا مثال عرض میکنیم، یک کسی خشونت میکند یک مرتبه، از این خشونتش خدای متعال خشونت رو دوست ندارد، از بندش مثلا میخواهد، دوست دارد که بندش نسبت به سایر بندگان خدا مهربان باشد، یعنی مهربان نسبت سایر بندگان رو دوست دارد، خشونت نسبت به بندگان خودش را دوست ندارد. یه روز یه عمل انجام داد، خب بعدم اگر را توجه داشت و عقلش میرسید و از این عملش توبه کرد، خب توبه کرد، خوش به حالش، تموم شد. اما اگر این عمل خشونت رو که خدا غضب دارد تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد، شخص میشه خشن. قبلا میگفتیم عملش خشن، ما رو بگیم خودش خشن. من باید مثلا جلوی پای استادم مثلا تموم قامت بلند شم احترام کنم، من کردم، این عمل بدی بود. شایدم مثلا سختم میامد که جلوی کسی بلند شم که منش میشه تکبر. اگه یه بار اینو کردم، خب یه بار عمل بدی کردم، اگه توبه کردم که توبه کردم و درست میشه و انشالله. اما اگه نکردم و تکرار کردم و تکرار کردم و تکرار کردم چی میشه؟ شخص میشه متکبر. قبلا عملش مورد غضب الهی بود، حالا خودش متکبر را خدا متعال دوست ندارد. یک بار من برای شما مثل شما حسادت ورزیدم، حسادت رو خدا متعال دوست ندارد، اما شخص هنوز این حسادت تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد، در مورد اشخاص مختلف تکرار شد، در مورد شخص شما تکرار شد، تکرار شد، تبدیل می شود به شخص حسود. از حسادت خدای متعال حسادت رو دوست ندارد. بعد شخص حسود اگه تبدیل شد صاحب حسادت به حسود، خود او را هم خدای متعال دوست ندارد. درست برابره، در بغل، در مقابل. هم اگر شخص تواضع کرد، هم مثال اون تواضع در استاد کرد، تواضع در برای پدر مادر کرد، تواضع در برای همه مردم کرد، هم مسلمان مؤمن رو تواضع کرد، خب تواضع رو خدا میتال دوست دارد. در سر تکرار عمل تواضع شخص میشه متواضع. خب چی میشه؟ خدا شخص متواضع را هم دوست دارد، عمل تواضع را دوست دارد، شخص متواضع را هم دوست دارد. در مقابل اون وقت که تکبر عرض کردیم، تکبر را دشمن دارد، غضب داره نسبت به تکبر. بعد که شخص شد متکبر، دیگه حالا شده متکبر، شخص متکبر هم مورد غضب خداست. این دو دسته، عملی که خدا دوست ندارد در اثر تکرار شخصیت اون صاحب عمل تبدیل می شود، عوض می شود، از صورت یک انسان عادی تبدیل می شود به انسان متکبر، یا از صورت انسان عادی تبدیل می شود به انسان متواضع. خب این دوستی و غضب الهی هم از عمل به شخص برمی گرده. حالا اگر شخص مورد این گونه محبت شد، خدای متعال محبتش به اصطلاح فارسی قدیمی ها میگفتن که گوتره نیست، رو حسابه. عمل تواضع چون عمل خوبیه، خدای متعال دوست دارد. بعد شخص شد متواضع چون شخص خوبی شد. کسی که یک صفت خوب دارد شخص خوبی است، محبت خدای متعال نسبت به این شخص. حالا حرف اینه، برمیگردیم اون سخن اول، اگر شخصی را خدای متعال دوست داشته باشد، امور او را به عهده میگیرد. اگر امور او را به عهده میگیرد، ببینید دلیلش چی بود؟ دلیل این که این بنده رو خدای متعال عمرش با عهده گرفته است چی بود؟ این بود که این بنده رو دوست داشت. حالا این یه دونه صفت خوب داره که خدای متعال اون یه صفت خوب دوست داره، اما تو یه صفت خوب هم آدم نجات میده، اما ما نجات رو نمیخوایم بگیم، یه چیز بیشتر میخوایم بگیم. این متواضع دو یک کسانی هستن که مثلا خیلی گناه کردن، اما یه وقت میده یه صفات خوب داشته، مثالمون مثلا اگر شما ها که به زمانتون نبود اما قاطعا یک کمی آشنا هستین که مرحوم طیب رو سبت های خوب داشت، این داشت های قدیم مثلا گردن کلفت های قدیم اینا معمولا غیور بودن، اون صفت غیرت رو خدا مثال دوست دارد، ممکن این غیرتش اینقدر باشد که اونو از اون گناه ها نجات بده، اون از اون گناه ها نجات بده. به نظرم براتون قدیما، حالا از اون دوستان چند نفر اینجا الان هستن نمیدونم، یه میز احمد بوده توی محل ما، میگفتن ایشون دو سه تا نونوایی داشت، اینا اجاره بود، از اجاره این نونوایی این زندگی میکرد، بنابراین کارم لازم نداشت بکنه، این صبح شراب میخورد تا عصر مست بود، عصر شراب میخورد تا نصف شب مست بود، نصف شب شراب میخورد تا صبح مست بود، 24 ساعت مست بود. کوچه‌شون هم هنوز هست، از اینجا که از این کوچه که داره این طرف خیابان 15 خرداد و مثلا مدرسه حاج آقای مجتهدی، اولین کوچه دست راست ما کوچه است که یه کوچه کوچولوی توشه، اون خونش تو اون کوچه بود، کوچه اینقدر است، دهنه کوچه پهنه کوچه اینقدره، این گفتن که همیشه سر این کوچه وایساده بود در حال مستی، مست بود و گردن کلفتم می داستانم بعد نقل میکنن که یکی از روزخونهای درجه اول تهران، روزخونهای معتبر تهران که مردم بهش اعتقاد داشتن، رد میشد از اینجا، اینم وایساده، فلانی برای من روزه بخون، همون نیمه مستی در این حد. بعد من کوچه جوری روزه بخونم؟ یه منبر میخواد، خود من منبر، چهار دست با افتاد رو زمین، شما بیشین رو پشت من روزه بخون، روزه علی اکبر بخون، این خوند و اون گریه کرد، هق 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 همطور گریه میکنه، بعد روزه اول فصل بخون گریه کرد مفصل، روزه مثلا زینب بخون گریه کرد، همینطور بخون بخون. حالا مردم جمع شدن، مردم جمع شدن، اینم از کلم گردن کلوف بود، حساب میبردن ازش. آقا من اشانه که مردم خفه شدم از بس که خوندم، یعنیم که بل نمی کنه که، همون زیر چهار دست با افتاده داره گریه می کنه. رفتن گردن کلوفتای محله، دو سه تا گردن کلوفتای دیگه هم داشتیم، مهدی قصاب مثلا داشتیم، در جنب مثلا 28 مرداد اینا گردوننده بودن، قد مثلا بر حدود 192 متر گردن کلوفتو نمیدونم الان ازشون کسی هست نیست که، برادرش هم همینجور بود و اما نفر اول مهدی قصاب بود، اینا اومدن و با فلانی هم دوستن دیگه، به با میز احمد، با میز احمد هم دوستن، با اون التماس کردن که آقا این سید دولت پیغمبر مثلا دیگه داره مثلا اذیت میشه و شما برکر رفت، تموم شد. این میگفتن که وقتی پول گیرش میامد، یعنی اجاره ها میرسید، میرفت محلات فقیر نشین، مثلا در خونه رو حالا یک کسانی رو میشناخت، یا مثلا همینطوری در میزد و مشت مشت میداد، یه صفت خوب داشت، اونم که نشونه این است که یه چیزی هنوز مونده از اصل اعتقاد و ایمانش، یه چیزی مونده. این آخر عمرش ترک کرد بدون هیچ دلیل قبل، مثلا سه روز مونده به مرگش، این حاج احمد آقای انگشتر ساز ما ایشونو دیده بودم شنا، گفتش که سه روز مونده به مرگش دیگه چیزی نخورد، چون اگه آدم در حال مستی از دنیا بره معلوم نیست چی میشه، من نبود دیگه. حالا البته باید بره اونجا حساب همه چی رو پس بده، کار نداره، میخوام بگم یه وقت یه صفت خوب آدم رو نجات میده، این نمیخوام بگم، اگه شما یه صفت خوب داشتی، به اندازه خوبی اون صفت و به اندازه اون مقداری که از اون صفت برخورداری، خود اون صفت چقدر خوبه. و همه صفت های خوب خوبه، خیلی هم خوبه، اما حالا باز ممکنه فرق کنه به درجه خوبی اون صفت و به مقدار دارایی شما از اون صفت، اون محبت الهی نسبت به شما جلب شده، جلب می شود. به مقدار محبت در امور شما دخالت می کند، در امور شما دخالت می کند. این دخالت رو میخواییم، اگه کسی به این دخالت برسه به جایی میرسه، اگه نرسه. حالا یه چیزی نظیر این رو میخواییم عرض کنیم و مطلب رو احتمالاً حدیثمون از تفسیر منصور به حضرت عسکری علیه السلام، یه عبارتی رو از حضرت صدیق نقل میکنن که عبارت هم در این ادوار اخیر یه مقدار شهرت هم پیدا کرده. و قالت فاطمه علیه السلام: من اسعد الالله خالص عبادتهی احبت الله علیه افضل مصلحتهی. هر کس که به سوی خدا بالا بفرستد عبادت خالص خودش را، خدای متعال احبت الله علیه پایین میفرستد برای او، احبت الله علیه پایین میفرستد برای او افضل مصلحت او را، یعنی چیزایی که بر این مصلحته. مثلا فرض کنید که شما اگه فقیه خوبی بشید خیلی خوبه، اصولی خوبی بشید اینم خیلی خوبه، اگه مفسر خوبم بشید خیلی خوبه، کدومش بهتره؟ حالا مثلا فرض میکنیم میگیم مفسر خوب بهتره، مثلا شما کدوم یک از این راه رو انتخاب کنی؟ خودت ممکنه ندونه که کدوم بهتره. مثال داره میزنیم، اون چیزی رو که جلوی پای شما خدای متعال قرار میدهد اون بهتر رو قرار میدهد. کاری که مثلا در تبلیغ باید بکنی، مثلا اگه این کار رو بکنم مثلا اینجور مفیده به درد خود مردمه، اگه اون کار رو بکنم اینجور اون بهترش رو برای این مقدر می کند. حالا اینجا البته فرمودن که هر کس که عبادت خالص خودش را بفرستد، به نزد خدا عبادت خالص بفرستد، من می خواهم عرض کنم که اونی رو که گفتیم اینجاست که اگر کسی بنده ای را خدا می تار دوست داشته باشد، احبت الله علیه افضل مصلحتهی. ما دونستیم که خدا گناه را دوست ندارد، ما دونستیم که خدای متعال طاعت اطاعت او را دوست دارد، ندارد بخشی دوست دارد، معصیت را دوست ندارد، اطاعت را دوست دارد. اگه من زندگی از معصیت خالی کردم، در برابرش هر کاری میکنم اطاعت خداست، اون هرچی بیشتر بیشتر هر کاری میکنم اطاعت خداست، معصیت غضب خدا بود، اطاعت دوستی خدا بود. پس خدا میتونه این بنده را دوست دارد. چرا؟ چون اون اهل اطاعت هست، از معصیت پرهیز میکند، به طور جدی از معصیت پرهیز میکند. اینه که میگم دقت کنید، به طور جدی از معصیت پرهیز میکند، با خودش میجنگه، با خودش میجنگه که بتوانند اطاعت کنند. با خودش می جنگه که بتواند معصیت را به کنار بگذارد. و اگر معصیت نمی کند پس غضب خدا از او دوره. اگر اطاعت می کند پس محبت خدا نسبت به او توجه دارد. اگر خدای متعال محبتش نسبت به بنده توجه پیدا بکند چیکار می کنه؟ امور او را خودش به دست می گیرد، اداره می کند. شما میرسی هر روز عمر، گاهی بسیار بسیار در طول عمر برای آدم سراحی و چارراهی پیدا میشه. من کدوم یکی از این راه ها رو انتخاب کنم؟ او بهترین راه را در پیش روی آدم میگذاره، دست آدم میگیره، میبره تو اون راه بهتر. بدون اینکه خدای متعال از آدم دستگیری کند و آدم رو به راه بهتر هدایت کند، آدم به جایی میرسد. همین چیزا که عرض کردیم جزء بدیهیات دینی ماست. خدای متعال از اطاعت خودش خوشنود می شود، از معصیت غضبناک می شود. این مسلم. من زندگیم را از معصیت خدا خالی کردم، پس هیچ باری، هیچ وقتی، به هیچ دلیلی غضب الهی نسبت به من متوجه نشده. من زندگیمو کوشیدم که پر از اطاعت کنم. اطاعت چیزیست که خدا متعال دوست دارد، پس حتما دوستی الهی. آیه قرآنم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما مدعی دوستی خدا هستید از من اطاعت کنید، هیچ خلاف نکنید، دقیق طبق دستور من عمل کنید، حتما خدا شما رو دوست خواهد داشت. اگه دوست داشته باشد چه کار میکنند؟ امور شما را خودش به عهده میگیرد. اگر امور شما را خودش به عهده گرفت، شما را به آن جایی که باید برسید میرساند. اگر نکنیم، من خودم کردم. میام به این دنیا، حداقل اون وقتی که بودم به دنیا پاک بودم، چیزی نبودم، اون پاک بودم. بعد آخر عمرم از دنیا میرم، بازم چیزی نیستم اما آلوده هستم. اگر خدا کمک کنه، دستگیری کنه، همراهی کنه، احبت الله الیه افضل مصلحتهی، امور او را ولایت کند، خودش ولایت کند. این ممکنه به جایی برسه. یه قدم هم جلوتر آدم بره، یه قدم ها در بندگی، در خوبی، در اخلاق، در ایمان، یه قدم هم اگه آدم جلو بره میارزه. یعنی 70 سال من مصرف شد، فهم یه قدم هم رفتم، بعد دم میریم این یه قدمه چقدر قیمت داشت. یه داستانی میگم، مثلا فرض کن اسکندر با سربازانش رفته بودن به یک صحرایی که مثلا به نظر شما باید همه زیر پاشون پر از سنگ ریزه است. مثلا حالا ممکنه مثلا داستانی هم که افسانه است، اینم درست نقل نکنم، اون مطلبش مهمه. بعد ایشون گفتش که هر چی میتونید جیباتون رو پر کنید، هر کی پر کنه جیباشو، بعد که از این صحرا رفتیم بیرون پشیمونه، هر کی کمتر پر کنه پشیمونه. اگر کسی اصلا یک ذره از این سنگریزا بر نداره پشیمونه. اینجوری رفتن بیرون از این صحرا، مثلا اینجا ظلمات بود و بعد از اینکه از ظلمات عبور کردن به صحرای مثلا فرض کن خورشید رسیدن، اونجا دیدن این سنگریزه همه جواهر بوده، اونی که هرچی تونسته بود جیباش پر کرده. ای کاش من یه مثلا فرض کن گونی هم همرام بود، اونی که هیچ پر نکرده بود. ای کاش من. این مال بعد ماست. اگر شما رسون به یه جایی که میتونستی بریزی، یعنی فقط خدا میتونه، من نمیتونم. اون کاری که من میتونم این است که زندگیمو از معصیت خالی کنم، که محبت خدا جلب بشه، که عنایت الهی جلب بشه. من یه قدمم خودم راه نمیتونم برم، راه او میبرد، راه را او میبرد. احبت الله الیه افضل مصلحتهی، افضل مصلحت را خدای متعال برای آدم باید نازل بفرماید. نقل کرده بودن اون قدیما، ما شنیده بودیم که مرحومه آقای میرزاده های ملکی تبریزی رضوان الله علیه، استاد بزرگ اخلاق و همه چی، حالا ایشون فرمود به آرزوم رسیدم، به آرزوم رسیدم، تو عمرم یه آرزو داشتم، به اون رسیدم. فکر میکنم که نظیر و شبیه به این ایشون گفته بود به آرزویم، یعنی یه آرزو داشتم به اون رسیدم. از حاج آقای حق‌شناس هم یه چیزی من قدیما توی ذهنم مونده، ایشون فرمانده بوده من به همه آرزوهام هم رسیدم. حالا چرا؟ همون مقدمات باز، من در طول عمرم کوشیدم هیچ گناه نکنم، من در طول عمرم کوشیدم هرچه وظیفه دارم عمل کنم، دقیق به وظیفم عمل کنم، چون این دوتا رو برنامه زندگیم قرار دادم، نظر مرحمت الهی جلب شد، از من دستگیری کرد، مرا به آرزویم یا به همه آرزوهایم رساند. وقتی ایشون داره از دنیا میره دیگه پشیمون نیست، بعدم که از ظلمات رفت بیرون، رفت تو عالم نور، اونجا هیچ احساس پشیمانی نمیکنه، چون چیزی کم نداره. وقتی خدای متعال از آدم دستگیری کنه، من عرض میکنم یه ذره هم اگه گیر بیاریم چه برسه بشه همشو گیر بیاریم، چه برسه همشو گیر بیاریم. مرحوم آقایش محمد حسین قروی مشهور به کمپانیشون فرموده بودن من حاضرم همه علمم را، چون جزء تراز اعلای علمای نجف بوده، اون وقت سه تا دانشمند تراز اول بود، میرزای نائینی، آقای یادم رفته و ایشان، نه نه اونه که حالا آقای هست، اولا اصلا اینجور این شهرت این آقایان رو در این درجه به اینجوری نداشت، کم نبود از این نام. حالا شهرت علمی میرزای نائینی و عازی‌الدین عراقی و ایشان سه تا استادای درجه اولن. البته همه کسانی که پای درس این آقایان بودن معمولا پای درس مرحوم آقا استاول حسن هم میرفتن. کار ندارم ان شاء الله فعلا در رو بفرمایید چهار نفر یا بفرمایید سه نفر، سه نفره مثلا بر تراز اعلای علمی زمان بودن که بسیاری از بزرگان آینده، مثلا مرحوم آیت الله خویی شاگرد آقای همه هر سه نفر بوده. به حال دیگه مرحوم آیت الله بهجت این دورهای آخرای درس مرحوم محمد حسین رو ایشون درک کرده بود. استاد درجه اول، حاضرم همه علمم بدم یک قدم به خدا نزدیک بشم. یک قدم، میگم یک قدمش قیمتیه، اصلا قیمت نداره، چه برسه آدم همه قدم ها رو برداره. خلاص هم میشه همه قدم ها رو برداشت یا نه، اون یه حرف دیگه است. اما اگه کسی همه قدم ها رو برداره، سلامات الله. یکی دو تا سوال رو میدونم خدمت شما باشم. حرف بسیار خوبی، سوال بسیار خوبی ایشون کرد. من در این راه که دارم مبارزه میکنم با گناه میجنگم و در راه اطاعت از خدا دارم زحمت میکشم، ثبات قدم از کجا به دست میاد؟ خب استقامت میخوام بگیم از کجا به دست میاد ثبات قدم. لفظ دیگر استقامت. بارکلا. ببینید، اولا آدم باید تصمیم داشته باشه، تصمیم جدی داشته باشه. این تصمیم جدی ثانیاً تصمیمش را با توکل بر خدا، نه فکر میکنه من میتونم. نه، هیچ کسی من میتونم ندارد، خدا باید کمک کنه. قبلا عرض کردی، پس با توکل بر خدا هر چی آدم در این دوتا مقدمه رو حتما لازم داریم، هر چی در این در ضمن این دوتا مقدمه توسل بیشتر و بهتر داشته باشد، امکان رسیدن به آنچه که میخواست بیشتره. هر روز صبح دست به دامن امام زمان، هر روز ظهر دست به دامن امام زمان، هر روز هست، مثال دارم میگم، هر شب که میخوابم دست به دامن امام زمان هستم که او کمک کند من بتونم در راه ثابت قدم بمانم. شما امکان ندارم موفق بشی گناه را به طور جدی ترک کنی مگر اینکه دست به دامن امام زمان بشی. تصمیم میگیرم، زحمتاشو قبول دارم، زحمت داره، باید زحمتشو من بکشم، اما میدونم که خودم به تنهایی نمیتونم دست به دامن امام زمان. ایشون کمک میکنه، ایشون کمک میکنه، اینجا رو باید بکنه، میکنه. پس بر رسیدن به ثبات قدم توسل، اولا هم ابتداعا توکل بر خدا، که من هیچ وقت خودم تصمیم نمیگیرم. من از فردا، شاید مکرر مثال زدم، دوستی داشتیم، پسر خیلی خوبی هم بود، مثلا اون وقت من در حدود سنای شما بود، شون گفتش که تصمیم گرفته بودم از فردا به نامحرم چشمم نیفته. تصمیم گرفتم از فردا چشممو یه جوری حفظ کنم که به نامحرم نیفته، نه نگاه نکنم، گناه نه، نیفته. از فردا گرفتار شدم به نگاه عمدی. خودت تصمیم گرفتی؟ نمیشه. به کمک خدا تصمیم گرفتی میشه. دست به دامن امام زمان شدی و تصمیم گرفتی، با دست به دامن ایشان تصمیم گرفتی میشه. با توکل بر خدا میشه، با توسل به امام زمان میشه، بدون اون نمیشه.